با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب، ادامه فصل 30. ایوب در این فصل به شرح وضعیت اسفناک و درد و رنجی که اکنون می کشد ادامه می دهد. در ایوب فصل 30 آیه 31 می گوید: نوای شاد چنگ من به نوحه گرایی مبدل شد و از نی من ناله های جانگداز به گوش می رسد. اکنون به نوحه گرایی و گریه و زاری پرداخته است. تمام مدت با اشک و اندوه صحبت می کند. این وضعیت کنونی اوست. انتظار همدردی و دلسوزی دارد و مطمئنن مردی است که قابل ترحم می باشد. اما با تمام اینها متوجه می شوید که هنوز هیچ نوع شکستگی روح و تواضع در او یافت نمی شود. در زندگی این مرد خدا جایگاه مرکزی خود را از دست داده و به او بی‌توجهی شده است. او مردی خودخواه و مغرور می باشد. او به جای عادل شمردن خدا، خود را عادل و نیکوکار می شمارد. در واقع خود را مورد سرزنش قرار می دهد. مشکل ایوب چیست؟ مشکل او غرور است. همان چیزی است که باعث سقوط شیطان شد. همین گناه در باغ عدن نیز اتفاق افتاد. و این گناه عظیمی است که مانند سرطان قلب و درون انسان را از بین میبرد و بشر را نابود میکند. گناه عظیم غرور در میان قلبها و زندگی همه ما وجود دارند. خدا خواهان فروتنی و تواضع میباشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 30 در کتاب ایوب به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 31 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب، فصل 31. اکنون در فصل 31 مشاهده خواهیم کرد که ایوب دفاع طولانی از خود را به پایان می‌رساند. این یک مبارزه بیهوده و خسته کننده بود. سه دوست ایوب در یک جبهه به مبارزه با او پرداختند و تلاش کردند او را مجبور کنند بپذیرد گناهی بزرگ مرتکب شده که به همین دلیل خدا او را تنبیه و مجازات کرده است. همینطور که دیدیم، منطق آنان این بود که خدا اجازه نمی‌داد که او رنج و زحمت بکشد اگر او گناهی وحشتناک مرتکب نشده بود. آنها پس از اینکه در سه مرحله با او به بحث و جدل پرداختند، تسلیم شدند و این موضوع آشکار است موقعی که نفر سوم، یعنی سوفر، حتی در مرحله سوم جوابی ندارد که به ایوب بدهد. چون که او اقدامی برای پاسخ دادن نکرد، ایوب به سخنان خود ادامه داد. واقعا آنها او را به زحمت انداخته و تحت فشار قرار داده بودند، ولی ایوب توانست با موفقیت به حملات آنان پاسخ دهد. ایوب در دفاع از خود میبایست خدا را متهم کند. با جوش و خروشی که در دفاع از خود داشت به این سمت هدایت میشد خدا را مقصر بداند که در ارتباط با مجازات کردن او اشتباه کرده است. و شاید احمقانه ترین کاری که یک شخص میتواند انجام دهد عادل و نیک شمردن خود است، به طوری که گناه را به خدا نسبت دهد. در همان لحظه که شروع به توجیه کردن خود کرده و خود را بر حق می دانید، خدا فوراً به سوی شما اشاره کرده و خود واقعی شما را نشان می دهد. حکمت واقعی و رفتار صحیح این است که خود را کاملاً محکوم کرده و تسلیم خدا شویم. وقتی چنین کاری انجام دهیم، خدا ما را پذیرفته و بر حق دانسته و مدافع ما می شود. هیچ چیز بدتر از برحق شمردن خود نمی باشد و در مقابل هیچ چیز عالی تر از محکوم کردن خود نیست. وقتی به حضور خدا میایید، این نکته بسیار مهم است که در زندگی همیشه به یاد داشته باشیم. فروتنی و تواضع خصلتی است که آن را تحسین کرده و در دیگران در جستجوی آن می باشیم. وقتی شخصی قدرتمند یا با نفوذ را مشاهده می کنیم که از خود تواضع نشان می دهد، فوری به تعریف و تحسین او می پردازیم. بارها می توان در اخبار ورزشی، سیاسی و یا فرهنگی شاهد چنین تحسین هایی بوده که یک شخصیت معروف شاید کاری انجام داده که در آن نوعی تواضع دیده می شود. آنگاه اخبار روزنامه ها پر است از تعریف کردن از کار آن شخصی که چقدر فروتنی از خود نشان داده است. اجازه دهید بگویم که خصلت اصلی شخصیت انسان داشتن غرور است. خودخواهی و تکبر ویژگی خانوادگی بشر است. این واقعیت که افراد قدرتمند، مشهور و با نفوذ را به خاطر کمی فروتنی و تواضع تحسین می کنیم، نشان دهنده آشکار این خصلت عمومی غرور در تمام انسان ها می باشد. کتاب ایوب به ما تعلیم می دهد وقتی که به حضور خدا می آییم، او می خواهد که ما در برابر او واقعی باشیم. نمی توانیم در مقابل او از خود دفاع کنیم. هیچ امکانی ندارد که تلاش کنیم به خودمان افتخار کنیم اشخاصی مهم بوده و کارهای بزرگی انجام داده ایم. هیچ چیز مطمئن تر از این حقیقت نیست که خدا هر گونه تکبر و خودخواهی را در هم خواهد شکست. روز خداوند بر ضد هر سرفرازی و غرور خواهد بود. بنابراین حکیمانه تر است که امروز جایگاه تواضع و افتادگی را در برابر خدا انتخاب کنیم. چون در جایگاه فروتنی و دلشکستگی است که می توانیم بهترین دید را درباره خدا و نجات دهنده بودن او داشته باشیم. وقتی فروتن و متواضع می شویم، خدا را بهتر می فهمیم. در بعضی مراسم پرستشی کلیساها از افرادی دعوت می شود که در پاسخ به موعظه کلام خدا به جلو آمده و خود را تسلیم خدا کنند. ولی اغلب اوقات این دعوت به سوی نجات واقعی هدایت نمی کند. چون واقعیت این است که بعضی از آن افراد با غرور و تکبر به جلو می آیند. وقتی در حضور خدا صادقانه فروتن شده و غرور ما در هم شکسته شود، آن وقت نجات دهنده بودن خدا را درک می کنیم. امیدوارم تا کنون توجه کرده باشید که در کلام خدا چگونه بارها به توبه و پشیمانی واقعی اشاره شده و چقدر زیاد خدا آن را مورد تأکید قرار می دهد. در مزمور 34 آیه 18 می خوانیم: خداوند نزدیک دلشکستگان است، او آنانی را که امید خود را از دست داده اند نجات می دهد. توجه می کنید، توبه و بازگشت حقیقی رسیدن به چنین جایگاهی است. بایستی آن را همانطوری که داوود انجام داد تشخیص دهیم. آنچه او در هنگام اعترافش در مزمور 51 آیه 17 می گوید گوش دهید: قربانی من این قلب شکسته و این روح توبه کار من است که به تو تقدیم می کنم. ای خداوند، می دانم که این هدیه مرا خار نخواهی شمرد. دوست من، وقتی به حضور خدا می آیید که با او ارتباط برقرار کنید، در یک سطح و مقام مساوی در حضور او نیستید که بخواهید خوبی ها و نیکویی های ناچیز خود را به او نشان دهید و یا با او معامله کنید. نیاز داریم تشخیص دهیم که از طریق توبه و پشیمانی به خدا نزدیک می شویم. در تمام کتاب مقدس این موضوع مهم به ما آموخته می شود. در اشعیا فصل 57 آیه 15 می خوانیم: خدای متعال و مقدس که تا ابد زنده است چنین می گوید: من در مکانهای بلند و مقدس ساکنم و نیز در وجود کسی که روحی فروتن و توبه کار دارد تا دل او را زنده سازم و نیروی تازه به او ببخشم. این موضوع فروتن بودن و تواضع فقط مشکل سیاستمداران، ورزشکاران یا هنرمندان نیست، بلکه مشکل همه ایمانداران امروز و همیشه است و به خصوص کسانی که به خداوند خدمت می کنند. فکر کنم می توانیم بگوییم خودخواهی و خودبینی بسیار زشتر است وقتی خود را در خادمین خداوند عیسی مسیح نشان دهید. خداوندی که فیلیپیان فصل 2:7 درباره او می گوید قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد و شبیه انسانها شد. چقدر ناپسند است وجود غرور و خودخواهی در زندگی افرادی که نام او را بر زبان آورده و خود را ایمانداران به او معرفی می کنند. یک مسیحی یا خدمت مسیحی پر از نفرت، ناموتی و خودنما را نمایان ساختند شریرانه است. در این بخش‌های آخر کتاب ایوب شخص جذاب و جالبی به نظر نمی رسد. ایوب تا کنون به خوبی از خود دفاع و تعریف کرده است. او گفت که چه شخص برجسته، با نفوذ و خوبی بوده است و سپس برای جلب دلسوزی و همدردی برای شرایط سختی که داشت شروع به ناله و زاری کرد. در حالی که در این فصل صحبتهایش را به پایان می رساند هنوز ادعا می کند که شخص بسیار خوبی است و به خودنمایی و تعریف از خود می‌پردازد. در ایوب فصل 31 1 می‌خوانیم با چشمان خود عهد بستم که هرگز با نظر شهوت به دختری نگاه نکنم. ایوب به طور آشکار می‌گوید که زندگی پاکی را داشته است. او به دنبال دختران نرفته و برای آنان مزاحمت ایجاد نکرده است. ایوب می‌خواست که دوستانش بدانند که او مرتکب گناهان جنسی نشده است. در ایوب فصل 31:2-3 می‌خوانیم من خوب می‌دانم که خدای قادر و مطلق از آسمان بر سر اشخاصی که چنین کنند بلا و مصیبت می‌فرستد. او هنوز در حال اشاره کردن به افراد دیگری است که چنین گناهانی را انجام می‌دهند و می‌گوید که آنان باید تنبیه و مجازات شوند. او نمیتواند بفهمد که چرا خودش بایستی این چنین به سختی مجازات شود با اینکه شخص پاک و خوبی است. در ایوب فصل 31:4-6 میخوانیم او هر کاری را که میکنم و هر قدمی را که بر میدارم میبیند. من هرگز دروغ نگفته و کسی را فریب ندادم. بگذار خدا خودش مرا با ترازوی عدل بسنجد و ببیند که بیگناهم. او به صداقت و درستکاری خود افتخار کرده و مغرور است. خب به زودی به حضور خدای مقدس خواهد آمد و آنگاه خودش به طور واقعی خواهد دید که در آن زمان آنچنان صداقت و نیکی در خود نخواهد یافت. در ایوب فصل 31:7-11 می‌خوانیم اگر پایم را از راه خدا بیرون گذاشته ام یا اگر دلم در طمع چیزهایی بوده که چشمانم دیده است یا اگر دستهایم به گناه آلوده شده است باشد که قلعه‌ای که کاشته ام از ریشه کنده شود و یا شخص دیگری آن را درو کند. اگر شیفته زن مرد دیگری شده در کمین او نشسته ام باشد که همسرم را مرد دیگری تصاحب کند، زیرا این کار زشت سزاوار مجازات است. او میگوید که اگر وفادار و صادق نبوده است حاضر است که زنش از او جدا شود. او مانند افراد دیگر در گناهان زندگی نکرده است. باور دارم این موضوعاتی که ایوب در اینجا میگوید کاملا صحیح است و او واقعا شخص خوبی بوده که چنین کارهای زشتی را انجام نداده بود. اما مشکل بزرگی که او را کور و نابینا به شخصیت واقعیش ساخته غرور است. دوستانش او را به سمت یک حالت دفاعی هدایت کردند و او نمیتواند اجازه دهد آنها پیروز شوند و بنابراین با غرور از خودش تعریف میکند. او مجبور است به نیکوکاری و صداقت خود ببالد برای اینکه در این مجادله شکست نخورد. امروز نیز همین نوع عکس العمل ها را در میان مسیحیان مشاهده میکنیم. برای یک فرزند خدا تکبر داشتند و در غرور زندگی کردند به همان بدی و زشتی است که اسلحه‌ای به دست گرفته و انسانی را به قتل برساند یا هر نوع جنایت دیگری را انجام دهد. غرور و خودخواهی در میان مسیحیان یکی از دلایلی است که باعث می شود کلیساهای ما سرد و بیروح باشند. مردم بر روی نیمکت‌های کلیسا نشسته و فکر می‌کنن خوب بوده و همه چیز درست است. دوست من، اگر در عیسی مسیح هستید، نجات یافته اید، اما بدون توجه به اینکه چه کسی می‌باشید، زندگی شما در سطح معیار و استاندارد خدایی نیست. زندگی من همچنین نیست و همه انسان‌ها گناهکارند. در ایوب فصل 31 آیه 13 الا 14 می‌خوانیم: اگر نسبت به خدمتگزاران خود بی انصافی می‌کردم، چگونه می‌توانستم با خدا روبرو شوم؟ و هنگامی که در این باره از من سوال می‌کرد، چه جوابی می‌دادم؟ ایوب کارفرما و صاحب کار بود و می‌گوید که رفتارش با کارگرانش خوب بوده است. او سرمایه‌داری بود که با کارگران منصفانه رفتار می‌کرد. امروز باید افراد بیشتری باشند که بتوانند چنین بگویند. البته در زمان ما شرایط کمی تغییر کرده و کارگران نیز همیشه با مصرف کنندگان به خوبی رفتار نمی کنند. به هر حال نکته‌ای که ایوب در اینجا اشاره می کند این است که او می توانست بگوید به زندگی دیگران توجه داشته است. در ایوب فصل 31 آیه 16 الی 22 می خوانیم: هرگز از کمک کردن به فقرا کوتاهی نکردم. هرگز نگذاشتم بیوه زنی در ناامیدی بماند یا یتیمی گرسنگی بکشد، بلکه خوراک خود را با آنها قسمت کردم و تمام عمر خود را صرف نگهداری از آنها نمودم. اگر کسی را می دیدم که لباس ندارد و از سرما می لرزد، لباسی از پشم گوسفندان به او می دادم تا از سرما در امان بماند و او با تمام وجود برای من دعای خیر می کرد. اگر من با استفاده از نفوذی که در دادگاه ها داشتم حق یتیمی را پایمال نموده باشم، دستم بشکند. ایوب مطمئنن به افراد فقیر کمک می کرده است. قبل از اینکه کسی امروز حتی به داشتن برنامه مبارزه با فقر فکر کند، ایوب چنین طرح و برنامه‌ای را داشت و اجرا می کرد. او از یتیمان مراقبت می نمود. او دوباره به این موضوعات اشاره می کند. به تمام کارهای خوبی که کرده افتخار می کند و در مورد انجام آن کارها مغرور است. باور دارم که او واقعا این کار را انجام داد. ولی مشکل این است که با خودخواهی و غرور درباره آنها صحبت می کند. مشکل واقعی او همین موضوع است. در واقع دائما می گوید من آنچنان شخص خوبی بودم که خدا نسبت به من عادلانه و منصفانه رفتار نکرده است و خدا در اشتباه است. دوست من، ما بایستی به جایی برسیم که بتوانیم او را حمد و ستایش کنیم و نام او را برافرازیم و بتوانیم خودمان را مانند گرد و غباری ناچیز در برابر او ببینیم. در ایوب فصل 31 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم: هرگز از مصیبت دشمن شادی نکردم، هرگز آنها را نفرین نکردم و زبانم را از این گناه باز داشتم. ایوب میگوید از اینکه دشمنش بر زمین افتاده و شکست خورده شادمان نمیشود. از زحمت و مصیبت دشمنانش خوشحال نشده و فردی کینه‌جو نبود. در ایوب فصل 31 آیه 33 الی 36 میخوانیم: هرگز مانند دیگران به خاطر ترس از سرزنش مردم سعی نکردم گناهم را پنهان سازم و خاموش در داخل خانه خود بنشینم. ای کاش کسی پیدا می شد که به حرفهایم گوش بدهد. من دفاعیه خود را تقدیم می کنم. بگذار قادر و مطلق جواب مرا بدهد و اتهاماتی را که به من نسبت داده شده به من نشان دهد و من آنها را مانند تاجی بر سرم می گذارم. او می گوید که هیچ کاری را در نهان و پنهان انجام نداده است. آرزو داشت دشمنانش هرچه در مورد او فکر می کردن را می نوشتند و او خوشحال می شد که آن را مانند گردنبندی به گردنش و یا تاجی بر سرش بگذارد، به طوری که همه بتوانند آن را ببینند. او در برابر مردم خودنمایی کرده و می گوید ببینید این است آنچه دشمنانم در مورد من می گویند. این سخنان باعث افتخار من است و در واقع حمد و ستایش من می باشد. چگونه ایوب به خودش می بالد و با غرور سخن می گوید؟ او در مورد همه چیز در زندگیش صحبت کرده، اما هیچ اعترافی درباره غرور و خودخواهیش نکرده است. ایوب از نظر خودش نیک و درستکار است، اما او در حضور خدا نیک و عادل نمی باشد و روزی ایوب به این حقیقت پی خواهد برد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.